أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اعفنا جميع المشتغلين، ارحمنا برحمتك يا أرحم. أسفل مرحوم نانی در بحث تعبدی غیر از معنای معروف تعبدی دیوزم دو تا سه تا معنای دیگه هم اضافه فرمودن. اولیش این بود که تعبدی یعنی خود انسان مباشرتا انجام بده، توسلی نه. ولی توسلی هم دو معنا کرده، که این که بتونه نائب بگیره، که این که سقوط به فعل غیر. این دو تا رو با هم دیگه فرق گذاشت مرحوم نائبی، نائب گرفتن و سقوط به فعل غیر، چون دیگه فاصله زیاد شد از یه موقع خورده شد که این بحثی ایشون فرمودن. اون وقت فرمودن که اگر بر فرض استنابت در موردی جایز شد، درست شد، مرجعش به وجوب تخییری میشه، مخیر بین فعل خودش و فعل شخص دیگه. و اگر سقوط به فعل غیرم شد، از قبیل واجب مشروط میشه. این خلاصه کلام ایشان. بعدم فرمودن اصل لفظی اقتضا میکنه تعبدی یعنی فعل باید مباشر باشه. اصل عملی رو هم از حالت الاشتغال گرفتن دیگه، یعنی چون شک در سقوطه که آیا با استنابت ساقط میشه یا نه، آیا با عمل غیر ساقط میشه یا نه، شک در سقوطه، در موارد شک در سقوط در تکلیف اشتغال یا قاعده احتیاط به اصطلاح آیان چاره میشه. البته ایشون در استنابت تعیین و تأخیر مطرح کردن، ما عرض کردیم در هر دو یکی فرق نمیکنه، اشتغال جاری میشه، احتیاج به تعیین و تأخیر نداره. دیروز یه مقداری هم شرح این قسمت گذاشت. این خلاصه نظر مبارک ایشان بود که اصل لفظی رو، اما در تقریب اصل لفظی خیلی وجه روشنی رو مطرح نفرموده. از کلم انصافا در این کتب اصولی متأخر شیعه، خصوصا بعد از مثل زمان مرحوم ناینی، در زمان بعدها خیلی این تحلیلات اصولی این طوری در اینجور قضایا زیاد شده. حتی یه مقداری تحلیلات لغوی رو هم مرحوم آقای هاشم حسین اصفهانی آوردن و انصافاً هم در این قسمت خیلی به اصطلاح نکات تازه‌ای هست که باز هم در اصول قدیم اهل سنت اجمالاً هست، اما با این نحوه تحلیلی که الان در اصول متأخر شیعه هست نیامده. عرض شد اولا این که آیا مباشرت شرط یا نه، عرض کردیم نکته فنی به نظر ما این اصل لفظی که ایشون فرمودن درست، اما نکته فنیش اینشون به نظر ما درست شرح ندادن. عرض کردیم معنای هیئت، یعنی به عبارت اخرى این تحلیلی که الان اخیراً میکنن، هم ماده رو حساب میکنم هم هیئت رو حساب میکنم. نسبت به ماده به اصطلاح که مثلا آب بیار، آب آوردن باشه، این خود آب آوردن عنوان آب آوردن عنوان عامیه، حالا عنوان خاصی نیست. اما نسبت به هیئت از کنی معنای حرفی است. این معنای حرفی قیامش به سه طرفه، چون عرض کردی معنی حرفی و اصطلاحی که ما گذاشتیم جزء به حساب معانی حرفیه، معانی اندکاکی هستن. معنی اندکاکی یعنی در اطرافش تحقق پیدا میکنه. به قول مرحوم آقای نجم الائمه رضی، در غیرش پیدا میشه، مثل فوقیت نسبت به بند فوقیت سقف. این فوقیت خودش چیزی نیست، یک سقف هست و یک من و یک نسبتی که بین ما برقرار میشه. این فوقیت رو حالا آیا این وجود داره، وجود لافی نفسه هست، این هم نه وجودی هست، اون بحث دیگریه. و الا فوقیت خودش چیزی نیست. در باب هیئت، در باب اوامر، که در باب مثلا نه اوامر اصولا انشاء، و در باب به اصطلاح این قسمت انشاء که به اصطلاح اعتبارات قانونی باشه، در این سنخ از اعتبارات این معنی هیئت قائم به سه طرفه. آمر و مأمور و مأمورون به. از این نسبتی که بین این سه طرف میشه، عنوان امر و عنوان طلب رو به اصطلاح طلب قوامش که مفاد هیئت به این سه مورده. و عرض کردیم نسبت اینها هم ظاهرا یکیه، یعنی فرق نمیکنه. پس اگه گفت آب بیار، یعنی مثلا یک حالتی است ما بین آمر و مأمور، همون شخص حالا بچه‌شه عبدشه، و آب آوردن نسبت به این. نسبت به آمر، خب آیون قائل هستن که مباشرت، یعنی قائل هستن برای کسی دیگه که نمیتونه آب بیاره، آب برای همین آمر باید بیاره. نسبت به مأمور و به که آب آوردن باشه، نمیتونه نان بیاره، منحصر در خود آب آوردن. میان نسبت به مأمور که خودش یا غیرش، خب اونم همینطوره، فرق نمیکنه. یعنی این ستا اینطور نیست که ما مأمور رو جدا بکنیم، یه نسبت واحده، یه نسبتی ما بین آمر مأمور مأمورون به. همچنان که در آمر و مأمورون به خود اونها مطرحن، چیزی دیگری جای اونها نمیشینه، نسبت به مأمور هم همینطوره. ولذا به نظر ما اصولا این بحث خیلی نکته خاصی نداره،
اصلا
عملی
هم نیاز نیست، اصلا
یک یعنی همچنان که آمر غیرش نمیشه، آب برای برادرم ببره مثلا، مأمورون به هم که آب آوردن باشه نان بیاره، نمیشه. پس نسبت به مأمورم همین شخصه، زید بره آب بیاره یا بخواد سقوط بره. عرض کردیم رضا به نظر ما نکته فنیش اینه، یعنی نکته فنیش اینه که طلب و امر یک نوع معنای اندکاکیست، معنای هیئت. حالا میخواد به هیئت افعل باشه، معنای یعید و صلاته باشه، یعتی بالماء باشه، لازم نیست حتما به هیئت افعل باشه، فعل ماضی باشه، عطا بالماء مثلا به هیئت فعل ماضی باشه، در مقام اعتبار باشه، در مقام اعتباراتی که ما انجام میدیم. این مطلب قائم به سه طرفه، چون قائم به سه طرفه و در دو طرفش که مسلمه که غیر نمیشه، اون طرف هم مثل همونه، فرقی نمیکنه، فرقی در این جهت نداره. پس این که شخص دیگری انجام بده این نیست، اینه نمیشه قبول کرد. بله یه بحث دیگری است و اون این که گاه گاهی ما در خطابات یا در جایی که خطاب داریم با شواهدی که موجوده اثبات میکنیم که مثلا اینجا هیئت یا مثلا امری که پیدا شده، این امر جنبه تکلیفی صرف نداره، جنبه تعلق به ذمه هم داره، تعلقی به ذمه پیدا میکنه. یعنی یا فقط تعلق به ذمه پیدا میکنه مثل دین، مدیون که میشه انسان، یا نه هم امر تکلیفی داره هم تعلق به ذمه داره. اگر تعلق به ذمه آمد، طبیعت تعلق به ذمه این است که با فعل دیگری انجام میشه، چون ذمه جداست دیگه اون تعلقش. و لذا مثلا بناشون بینه که اوامر مالی، هر امری که مالی باشه، چه زکات باشه، چه کفاره باشه، چه خمس باشه، اوامر مالی تعلق به نحو تعلقی به ذمه پیدا میکنه، با اتیان فعل غیر ساقط میشه، یا با استنابت یعنی نائب شدن شخص دیگری ساقط میشه. این رو گفته شده، لیکن خود ما هم تو این تأمل داشتیم، خیلی واضح نبود. اونجایی که ثابت بشه ذمه است، بله انصافا میشه قبول کرد. اما اگر ثابت نشود ذمه است، مجرد این که امر مالی باشه، مثلا گفت فلان فعل در حج انجام دادی، باید یه گوسفند بکشی، یکیس دیگه گوسفند بکشه، اون توی محل تأمل کفارات رو بناشون بینه که ساقط میشه. در همین عروه داریم بحث در کفارات داره که اگر کفاره روزه به کسی تعلق گرفت، کسی دیگه اون رو انجام بده، تبرع بکنه از طرف اون، قبول کردن. چون میگن اوامر مالی طبیعتش اینه، لیکن نه، به نظر ما فرق نمیکنه، مالی و غیر مالی نداره. بله اگر ذمه صرف بود عادتا اینطوره، چون ذمه یک تعلق مایی پیدا میکنه خودش بی نفسه، اعتبارش به نحوه. اما این که به منجرد این که من مأمور بشم به این که به این آقا بگم مبلغ مثلا 200 تومن بده به فلانی، شخص دیگری 200 تومن بده، به منجرد این که ایشون مأمور بشه شخص دیگه هم بتونه پرداخت بکنه، این دلیل میخواد. اینجا همونطوره، ظاهرش اینطوره که این شخص باید 200 تومن بده، اگر گفت باید گوسفند بکشه، ظاهرش خودش باید گوسفند بکشه، یک شخص دقت فرمودین شخص دیگری بخواد این گوسفنده بکشه، ولذا ما گفتیم اگر میخواد کاری انجام بده پول رو بده به دیگری، بگه تو نائب هستی از من، نیابت، چون مسئله نیابت برمیداره به حساب امر مالی، تو نیابت به این معنا تو این مطلب رو بگیر و از طرف من این کار رو انجام بده. قبول میتونه بکنه نیابت رو و اون به حساب انجام بده به نیت او، فقط صدور فعل از اون باشه و الا دفع پول و پرداخت پول از طرف خود شخص باشه، شخص این کار رو انجام بده. یعنی ظواهر امر این است که خود این عمل در خارج واقع بشه. میشه این عمل در خارج واقع بشه از نائب، لکن به قصد نیابت. ولذا این که ایشون میفرماید استنابه، عرض کردیم کلام نائینی استنابه است نه نیابته. استنابه مجرد نائب گرفتنه، شما نائب بگیریم فعل ساقط بشه، و این نائب گرفتن در جایی است که اون نائب صلاحیت کامل داشته باشه، و الا اگر شما استنابت کردین و نائب صلاحیت نداشت، اونجا هم سقوطش روشن نیست. مثلا اگر حاکم حکم کرد، یا مثلا خمس رو که بنابر معروف باید به فقیه جامع شرایط داد، به مجرد این که شما بدین به نائب فقیه، اون نائب بگیرین، اون فعل ساقط میشه. اما خود کفاره روزه، شما کفاره روزه رو بدین به فقیه، معلوم نیست ساقط بشه، چون معلوم نیست این جزء شؤون فقیه باشه. ما در مباحث مالی متعرض شدیم مفصلا 20 سال قبل که شؤون فقیه اینطور نیست جمعی امور مالی رو که انجام بتونه بده. دلیل نداریم که شما اگر کفاره روزه رو، حتی دلیل بر این که مثلا فقیه امر ولایی صادر بکنه که کفاره روزه، مگر با خیلی شرایط سختی و با قواعد سختی، ولا به مجرد این که امر ولایی صادر بکنه که کفارتون رو پیش من بیاریم، معلوم نیست نافذ باشه، اصلا نفوذ ولایتش معلوم نیست در این حد باشه، مگر اینکه یک اوامر خاصی باشه و باید نکات فنیش بیان بکنه، جهادش بیان بکنه و وجوه و عقلایی بر مطلب متصور بشه و معلوم بشه که اگر این کار نشه مثلا اموال شیعه تلف میشه الی آخره، یعنی مسائل خاصی مطرح بشه و الا پرداخته بود. پس این که ما بتونیم نائب بگیریم، البته در مسائل مالی اینطوری هست، چون دفع ماله، اینو میشه قبول کرد، در مسائل مالی دفع مال، نه پرداخت مال، نه اینکه کسی دیگری اون فعل رو انجام بده. مثلا میگه آقا شما این پول رو باید تو بانک بریزین، ظاهرش اینه که ایشون باید به بانک بده، شخص دیگری به بانک، اما میگه آقا تو نائب هستی از طرف من، وکیل هستی از طرف من، این پول بری تو بانک بریزی، توی صندوق خیریه بریز، این رو میشه قبول کرد. اما این تعبیر نائینی استنابته، به مجرد این که نائب گرفت فعل ساقط نمیشه. در ولذا در این جور جاها وقتی که نائب عمل رو انجام داد ساقط میشه. پس این که ایشون فرمود اصل لفظی این است که مباشرت راسته، تعبدی معنی مباشرت، اصل عملی هم خب اشتغال راسته، اونم درسته، و اصل لفظی و عملی هر دو اتلم. و یک مطلب دیگری که ایشون فرمود مرجعش میشه به واجب تخییری یا مرجعش میشه به واجب مشروط، اینم قبول نکرده. این مرجعیت واجب تخییری یا مشروط یک نحوه وجوبن، یک نحوه تکلیفن. این که میتونین شما نائب بگیری به دلیل خارجی قائم شده، این نحوه وجوب و تکلیف نیست. این که مرجعش نتیجتاً اونه، این در باب اعتبارات قانونی این مرجعیت به درد نمیخوره، باید بهش اعتبار تعلق بگیره. اون مطلب دومیشون هم قبول نکرده. این در به اصطلاح قسم اول. اما در قسم دوم در صفحه 143 میفهمند و عمل کلام فی اساس تعبدیه به معنای اعتبار الاراده و الاختیار. این هم بحث دوم که اصل تعبدی است یا توسلی، یعنی در یک فعلی اراده و اختیار شرط یا نه. مثلا اگه گفت آب بیار، گفت خیلی خوب، بعد این حواسش نبود برای خودش بازی میکرده، من دارم آب ورده گذاشت، میگه گفتم آب بیار، گفت خب این آب، با اراده و اختیار آب نیورد، به خاطر امر این آقا آب نیورد، خودش داشت بازی میکرد، بعدش من دارم آبم اینجا آورد. آیا این فعل ساقط میشه اگر بلا اراده و اختیار باشه؟ اگر گفتیم که تعبدی یعنی حتما اراده میخواد، گفت توی توسلی نه بلا اراده هم ثابت میشه.
فعل بحث تعبدی توسلی باید تو احادیث اومده باشه که ما بهش بپردازیم یا چطور مطرح میکنن؟
نه اینه اضافه کردن، عرض کردم این اضافه شده. این رو به اصطلاح تعبدی و توسلی همون معنای معروفه که اعتبار قصد و قربت و اینا
معناش هم ظاهرا روشن نیست. تو 4 تا معنا کردن میگم تو حدیث اومده
که نه 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 نه
چون میخوان
این رو میگم بله این رو میگم به اصطلاح چون در مواردی که در باب اوامر هست یا در باب حیات هست اینا آمدن معانی مختلف حیات رو در ضمن فصول مثلا هیئت افعل که آوردن مر و تکرار آیا دلالت در مر و تکرار میکنه یا فور و تراخی میکنه، یکی از مباحثش هم آیا دلالت بر اراده و اختیار میکنه یا نه. وقتی این رو تو ضمن تعبدی توسلی معنا کنه به الله این خودش یک معنایی است، یعنی یک تحلیل لغوی است و تحلیل قانونی، هم تحلیل لغوی و عرفی داره. البته ما اینطور گفتیم اگر یک معنایی در عرف عام باشه این تحلیل عرفی است، وقت در لغت مثلا در لغت عربی یا فارسی ممکنه در لغت یک خصوصیتی پیدا بشه، این تحلیل لغوی است، و در قوانین ممکنه باز یک خصوصیتی کم و زیاد بشه، تحلیل قانونی است، باز در قوانین دینی قوانین شرعی ممکن است باز یک تغییراتی. لذا ما اینا رو مرتبه بندی کردیم، یک تحلیل عرف عام، یک تحلیل لغوی، یک تحلیل قانونی، یک تحلیل قانون دینی. که عرض کردم قانون دینی در اسلام در مدینه در آیات و روایات مدنی بیشتر هست، چون در مکه قانون نبود، یعنی بود مثلا نماز میخوندن اما این خصوصات نماز اینا اصلا مطرح نبود، یا حج میکردن طواف میکردن، این نکات تو مدینه تو فقه مدینه بود، مخصوصا در فقه مدینه تفریعات فقهی وجود داشت، یعنی این مسئله که ما الان تفریعات داریم، پس خوی مثلا ما قوانین حمورابی رو در عاشور داریم 2500 سال قبل از اسلام مال قوانین حمورابی هست، اما این قوانین حمورابی به مدینه نرسید، اونی که به مدینه رسید تو بسیار یهود بود، وقت در یهود مدینه توضیح دادیم مشنا هم در اختیارشون بود، مشنا تفریعاته، مثل تفریعات مثل رساله عملی ماست، خود تورات اینجور نیست، بیشتر کلیاته، اما تفریعات در مشنا هست و خوندیم اون روزم خوندیم که حتی عمر یک مطلبی گفت، علماشون گفتن مطلب این طوره، عمر پرسید علیزا خوند، گفتیم از کتاب در محله ابن حزم جلد 10 بود 11 بود محله ابن حزم، گفت تو در تورات این نیست، قالو فی مسنا، قال و من مسنا، قال کتابون کتبه علما احرار، ایشون رو قبول نداریم، ما مسنا رو قبول، مسنا تفریعاته، من دارم اینجا مسنا رو و خیلی تفریعاته، یعنی فروع قانونی همون شبیه فروعی که ما داریم توی مش، و لذا محیط قانونی به معنای دینی دقیق فرمون این که میگیم هست در مدینه، نکتش این بود که با شواهد تاریخی مشنا در اختیار یهود مدینه بود و مشنا طبیعتش مثل رساله عملی ماست، یعنی تفریعات داره، لوکان کدا لوکان کدا، به خلاف تورات مثل قرآن که خیلی تفریعات نداره، چطور در روایات تفریعات آمده بعدم در کتب فتاوا، مشنا از این قبیله، دقت فرمودید. پس ما چند مرحله داریم، این که آیا اراده و اختیار یکی چیز از مباحثش اینه، مرحوم نایینی میفرماید اینم یک بحثی که آیا طبعا جزء مباحث قانونی هم هست، آیا ما از نظر قانونی اعتباری، حالا اعتبارات فردی باشه اعتبارات قانونی باشه، آیا اراده و اختیار در شرطه، این رو هم یکی از مفاد بحثای هیئت گرفتن، که مثلا اگه او برو آب بیار، این مثلا گوش نکرد، داشت تصادفاً مثلا میرفت بازی میکرد، یک کمی آب آورد اینجا که مثلا بریزه چای خود برای خودش بخوره، آب آوردیم که بعد بیا این آب، با اراده و اختیار انجام نداد، آیا این امتثال صدق میکنه یا نه، یا باید ظهور فعل در، البته چیز دیگه هم داریم، مثلا آقای خویی نظر مبارکشون به این بود که ظهور اوامر در این است که باید احداث باشه، استمرار به درد نمیخوره، ولذا این فرع در عروه هم داره، عروه قبول کرده، مشهور بین علما هم قبول کردن که اگر داخل آب باشه در بخواد نیت غسل ارتماسی همون داخل آب بکنه درسته، آقای خویی میفرمان نه، ظهور فعل در ایجاده الحمدلله تعبدی توسلی نیورد. من آوردم اما الحمدلله تو اقسام تعبدی و توسلی این بحث نیوردن. حالا شما خواستید این بحثم اضافه بکنید، تعبدی توسلی مثلا آیا ظهور فعل، ظهور انشاء، ظهور عوامر در احداثه؟ ایشون من شاید چندین بار خودم در درس ایشون چون مناسبات مختلفیشون متعرض می شدن در ابواب مختلف فقه و ایشون اعتقادش این بود که در احداثه و همیشه هم همین مثال می زن که اگر در حال سجده بود کسی آیه سجده خوند باید سرش از سجده بردار دو مرتبه سجده بکنه، ایجاد سجده بکنه، استمرار سجده کافی نیست. خب معلوم میشه که ظهور فعل، ظهور امر در این است که انسان باید احداث بکنه. ولذا در باب غسل ارتماسی مثل گفته بودم سابقا مثال رو، مثال رو ایشون مثالشون همیشه این بود تو درس همیشه مثال ایشان این بود، ظهور امر لذا ان الجنوب ارتمس فی الماء ارتماسن واحده اجزاء و ذالک ان روایت این طوریه. روایتی که از شاگردای یا عبدالله ابن بکر یا حمران یا نمنوکی یکی از شاگردای زراره است، از طریق زراره. البته بحث غسل ارتماسی یک خصوصیاتی داره که حالا جاش اینجا نیست، بعدم اون وضوع ارتماسی رو بهش اضافه کردن کنم مشکل داره.
از حلبی
از نه حلبیه لو ان الجنوب
ارتماسن واحده اجزاء اینم فرمان.
بله مال حلبیه این
علی ابن ابراهیم عبی ابن ابی عمر
حماد هم ان الحلبی. به نظرم مال توی وقت ارتماس تو یکی از شاگردای زراره هم داره تو اون باب ارتماس نگاه کنی تو ذهنم الان اینطوره یکی از شاگردای زراره نعم. حالا آیا حالن ایشون نظر اون واقعشون این بود که ظهور فعل در احداثه. البته این مطلبی که ایشون فرموندن روشن نیست، این لسان دلیل باید اتباع بشه نه اینکه این نکته فنیش در باب سجده این است که اون نکته این نیست که ایشون فرموندن توی همه اجتماع هم نه هم ایشون فرموندن اونم نیست اونجا اون نکته اون نیست. اون نکته اینه که در باب سجده این که حقیقت سجده چیه؟ آیا سجده این است که انسان همین سرش رو زمین باشه؟ فرض کن رکوع همینی که انسان خم بشه، فرض کن میگن جلوی پادشاه رکوع کنه جلوی خم وارد اتاق بشه، این رکوع یا نه صاف وارد بشه بعد خم بشه، این حالت رکوع میگن، اون حالت احترام اینه. لذا اعتبار قیام قبل از رکوع در صدق رکوع موثره. این که میگن باید قیام باشه قبل از رکوع یعنی قیام متصل به رکوع، این قیام متصل به رکوع روشن شد. سر این که میگن سرش برداره چون میگن سجده این، حالا واسه شما همین در حال خم وارد اتاق شدین میگن رکعه امام الامیر، این اگر مستقیم بود خم شد این احترامه، اگر نشسته بود یا ایستاده بود سرش گذاشت رو زمین این احترامه. یعنی در باب سجده این که مثلا آیه میگه فسجد، فسجد معناش اینه. ولذا اون سجده جلسه ما بین سجدته این رو واجب گرفتن چون باید بلند بشه بعد بنشینه، این میشه سجده. جلسه استراحت اشکال کردن که آیا در باب سجده اضافه بر اون نشستن بعدی هم میخواد یا نه. خوب دقت کنید نکات فنیه، اینا ظرافت های فقه.
استراحت قبل همون
ایستاده، از ایستاده میره به سجده این سجده است، بعد بلند میشه میره به سجده این سجده است، باز آیا بعدم میخواد بلند بشه یا نه. یعنی در باب سجده یکی باید نشسته باشه یا ایستاده باشه سرش رو زمین بذاره بعد دو مرتبه بازم بیسته، مجموع این سه تا کار میشه سجده.
خوی احتیاط واجب کردن جلسه استراحت نباشه،
احتیاط واجب کردن باشه یا نباشه. بله دقت کردین. بله آقای خوی میگه این دومی در سجده مؤثر نیست چون در آدار استوا جالسن امر بهش خورده، از اینکه امر برش خورده استوا جالسن معلوم میشه دومی در صدق سجده مؤثر نیست، اما اولی مؤثره. دقت کردیم اولی روشن شد بر. این در حقیقت تحلیلیه و همچنین ایشان در باب اجتماع رو نه در نماز اتحاد نماز و قصر رو در سجده میدونه، اونجا هم این توضیح دادیم در باب سجده سه تا مبنا هست. یک همین که شما به مقداری برسین که سرتون نزدیک زمین باشه سجده است، حالا رو زمین نگذارین. ولی از عرض کردم چند دفعه عرض کردم مرحوم آقای در کربلا آقای بود که عارف و فلان از این حرفا عرفان، همین که راجع به کتاب هم نوشتن بله که روح مجرد نوشتن، ایشون قاعدش اینطوری بود، وقتی وارد حرم سید و شهدا میشد خم میشد عتبه رو میبوسید، بعد یک طوافی دور قبر میکرد. این رسم این جماعت شده اصلا اصطلاح چون این گاهی اوقات یک کاری که اصلا حالا امر در زمان شیخی ها مخصوصا زمان سید کاظم رشتی یک اختلافی باز بینشون پیدا شد، شیعیان متعارف میدن بالا سر حضرت زیارت میکردن، اون شیخی ها میرفتن پایین پا مقابل شهدا جای قبر علی اکبر. اصلا در کتب عربی که در اون زمان نشر شده از پشت سریه و بالا سریه نمیشته، از پشت سریه و بالا سریه. این مرادی لفظم براتون شرح بدم، شاید تا حالا اگه بیخوندی نیمزه چه جگیری بخوری لفظ رو. این بالا سریه این بالا شیعه متعارف، چون روا داره که در رأس شریف اینا میامدن بالا سر دعا میکرده، اونا میرفته پشت سر، پشت سر نه پایین پا در حقیقت مقابل قبر شهدا، مقابل قبر شهدا. البته اگه دقت کرده باشین نزدیک ذریح شهدا نمیشدن، چون یعنی عده از شهدا بیرون ذریح هم بعضی ها مکاشفه براشون شده که نزدیک نشین، نزدیک ذریح یک ذریح هم برای شهدا هست، نزدیک ذریح بشین رو جسد شهدا است، لذا از شهدا فاصله میگیرن، دو سه متر فاصله میگیرن، میگن همه شهدا در زیر ذریح نیستن، عده‌شون بعد از ذریح هن، یعنی بیرون ذریح هن، زار احترام شهدا پایین تر. اخی این در اون زمان رسم شد، رسم بالا سریه پشت سریه، میگم یک چیز حرفای عجیب. این در کربلا رسم این آقایون شد، بعدش هم خواهم این آقایون جای دیگه هم کسی هم این کار. وقتی مرحوم آشوه مرزای بود اصفهان خدا رحمتش کنه، مرد بی‌فضل نبوده، کمی تندیه داشت، ایشون اعتقادش بود همین عتبه بوسی سجده است. روشن شد؟ سجده این نیست که شما پیشانتون رو به زمین بگذارید، همین مقدار انحنا که نزدیک زمین بشه اینم سجده است. کتاب داره از این جهت یک کتابی نوشته برای اینکه رد اونا رو بکنه، اینم چون کربلا بود اونم کربلا بود اینم کربلا بود، این برای اینکه رد اون آقایون بکنه آمد یک کتابی نوشت که پس مبنی اول در سجده همین بوسیدن عتبه حرم هم جزء سجده است. رأی دوم این بود که نه، همین که رأس پیشانی موازی با زمین شد، از این بیشتر از عتبه بیشتر بیاد موازی پیشانی موازی بر زمین شد، این سجده است. رأی سوم آقای خویی شد که اینم سجده نیست، وقتی رو زمین گذاشت یه فشاری هم داد با اعتماد بر عرض کرد، این سجده است. مماس باید روشن شد. پس اینی که ایشون مطلب روشن، اینی که ایشون میگه اجتماع امر و نهی فقط در سجده میشه، اینم روی سه مبنا در سجده است. دقت کردین؟ این نه این که به خاطر بحث اجتماع امر و نهی باشه، روی دو تا مبنا سجده اتحاد پیدا نمی کنه، روی مبنای سوم، چون اگر مماس باشه خب باز تصرف در زمین نشده، اگر به همین مقدار مماس هسته خب ایستاد رو زمین نشسته رو زمین، خب به طریق اولا تصرف در قسمه حالا فشار بخواد بیاد یا فشار، دقت کردین چی شد؟ پس این نکته ای که ایشون فرمود ظهور در احداث داره، این به خاطر خصوصیت سجده است. دقت کردین؟ در باب سجده هم روشن شد براتون، در باب سجده همین پیشانی رو زمین بودن سجده نیست، تعظیم و احترام، عنوان تعظیم و احترام، عنوان تعظیم و احترام قوامش اینه که شما یا ایستاده باشین یا نشسته باشین بریم به سرتون به زمین بگذارین، این تعظیم و احترامه. رکوع کردن که به عنوان تعظیمه، این که انسان یرک تعظیما له که در این در لیلة المعراج که اون حقایق بر رسول الله کشف شد، حضرت ناگهانی به رکوع اومدن در عظمت الهی، در روایت معراج هست. این مال این بود در حال عادی بودن، خم شدن در مقابل عظمت، این ایستادن و بعد خم شدن این رکوعه. دقت فرمودین؟ ولی اگر شما جلو امیر از همون دم در همین حالت خم وارد شدین، نمیگن رک علی الامیر، اگر ایستاده بود خم شد میگن رکعه، اگر نشسته بود یا روشن شد نکته. پس این نکته فنیش این نیست که افعال ظهور در احداث داره، عنوان سجده اینه، اما در روایت غسل ارتماسی باب افتعال آمده، لوان الجنوب ارتمسه. حالا اگر اونجا اینطور بود رمسه بدنه و فلم رمسه، باز رمسه غیر از ارتمسه است. اینا ظرافت های فقه ها فراموش نکنید، به این زودی جایی پیدا نمی‌کنه. این به خاطر نکتهش نکته ارتمسه است، باب افتعاله،
یعنی قبولش،
یعنی این حالت پیدا بشه، ارتماس آدم وسط آبنباشی ارتماس صدق میکنه. روشن شد چی ما میگم؟ بله، اگر عنوان این بود لو ان الجنوب رمس بدنه فعل رمس باب فعل ثلاثی موجوده، ممکن بود بگید نه این ظهور در احداث داره، باید این کار رو ایجاد بکنه. اما لو ان الجنوب ارتمس فعل ما ارتماسه، بله بند فتوام بر همینه، فتوای مشهورم بر مرحوم آقای خویی قبول نداشتن و دلیلش همیشه سجده بود. پس همونجا اول مسئله سجده، غیر از اون مسئله روشن شد و حق در مقام این است که نه ظهور در استمرار داره، به مواردش فرق میکنه، باید لسان دلیل نگاه کرد، یک جا لسان دلیل مساعد با ایجاد با اعتباره، یک جا لسان دلیل مساعد با استمرار هم هست در حال کفایت هم که باید میکنه. در نمیاد، غالبا لسان دلیل در میاد، اینطور نیست که در نیاد، اگه در نیامد دلیلی اگه شک کردیم از حالت البراءه جاری میشه، یعنی مشکل نداریم، شرط در چیزش نیست، مگر شک در سقوط باشه که اشتغال میشه.
اراده و اختیار هم همینه.
حالا ایشون اراده رو میگه و عمل کلام داره، من این از خودم اضافه کردم، این نبود تو بحث ایشا نبود، اما کلام فی الاراده و الاختیار بعد مجمل القول فی هو ان الاقوا فی ایزن اصالت و تعبدیه، که اراده و اختیار میخواد به معنی عدم سقوط تکلیف اند فعلی. خب بعد در تحلیلایی که دارن، این تحلیلی است که گفتم در کتب و اصول قدیم اهل سنت هم نیامده، تحلیلی که اینطوری است که ما اگر گفتیم اراده و اختیار شرط هست یا نه، مثلا اراده شرطه، اصطلاحی دارن اگر گفتیم اراده شرطه این مدلوله، دال بر این چیه؟ چون نسبت بین دال و مدلول به اصطلاح این تضایفه، اگر مدلول بود باید دالی هم باشه، دال بر این چیه؟ چون ما اونی که داریم یکی ماده است که هیئت دیگه، دال بر اراده و اختیار یا باید ماده باشه یا اختیار باشه یا هیئت باشه، لذا ایشون اینطور میگه به معنا و لیسه دالکه، این لیسه دالکه بقول معروف مثل قیاسیست که بعضی مقدماتش مزمره، و لیسه دالکه مثل اونه لعجل اخذ الاختیار فی مواد الافعال، همون نکته که یک کنما مطوی المقدمات به اصطلاح آقایون، بعضی از مقدمات، یعنی اگر میخواد باشه یک دالی میخواد، دالش یا ماده است یا هیئت دیگه چیز دیگه نیست، اما خب مرحوم ناینی عنایت نفرمودن، ممکن است دالش مجموع ماده و هیئت باشه، این احتمال هم هست، این شعر معروف که مات زیدون زید اگر فاعل بودی کیز مرگ خیشتن غافل بودی، معلوم میشه در ارتکاز این شاعر این است که مثلا فعل باید با اراده باشه، چون میگه مات زیدون چون تایش غافل اراده نیست، مات زیدون زید اگر فاعل بودی کیز مرگ خیشتن غافل بودی، معلومه در ارتکازش اینه که در فعل یک نحو اراده هست، بنابراین در مات زیدون مثل این بحث معروف که در باب به اصطلاح مفعول به باید وجودش قبل از فعل باشه، مثلا ضربت زیدن، ولذا اشکال میکنه زمخشه در کشاف خلق الله و سماوات و الارض، میگه این معنا نداره، چون با خلق سماوات درست شد، نه اینکه سماوات اول موجود بود بعد خدا خلقش کرد، خلق الله و سماوات و الارض، ولو ما اعراب میکنیم میگه مفعول به، لیکن در واقع مفعول به نیست، خود فعله، خود خلقه، اینطور نیست که مفعول به قبل از فعل مثلا وجود داشته باشه. در اینجا مرحوم ناینی دو تا احتمال داده، یک احتمال سومش هم اینه، یعنی اینی که ایشون احتمال داده، ممکن است ما اینطور قائل بشیم که گاهی مجموعش مجموع ماده و هیئت دلالت میکنه، این رو دیگه ایشون احتمال نداده، احتمال رو دیگه داده، همین دوتا رو احتمال داده، یکی مواد افعال لوضوح وساده بداهت عدم توقف الضرب والفلان، بله علاوه قوه ان ارام و که دا لیس داله که ماده که نیست لعجل اخذ الاختیار فی حیات الافعال، در هیئت هم نخوابیده، مثلا گفت قام زیدان حتما به ارام، نه بلند شد همینجوری در حال خواب بیدار شد، بلا ارام اصلا خوابم بود، بله من وضوح انه لا يتوقف صدق انتصاب الماده الى الفاعل على الاراده و الاختیار، بله اما ممکن است این طور بگیم، شاید در لغت عرب همینطوری که این آقا اشاره کرد بگیم جایی که فعل، طبیعت فعل، چون اینجوریه طبیعت فعل، اینجوری است که دلالت میکنه بر این که این مطلب به حساب در اسناد انتصاب حدث الافائل ما به نحو الحرکت سیلانیه من العدم الى الوجود. این تعریف مرحوم آشان حسین اصفهانی. مرحوم ناینی اشکال کرد، خوندیم عبارتیشون، نشته بعضی این تو تصور کردن، ایشون گفت من القوت الى الفعل به جای حرکت عدم. من گفتم انصافا عرف قوه و فعل نمیفهمه، عرف اون حرف آشان حسین میفهمه، عرف این که بگه این درش قوه بود تبدیل به فعلیت شد، این عرف نمیفهمه. قام زیدون رو قوه و فعل نمیفهمه، عدم و وجود میفهمه، نبود در فعل. یعنی ببینید در مثلا اگه این زیدون قائمون، این ثبوته جمله، یعنی جایی که اسناد اشتقاقیه ثبوته، اما اسناد فعلی، حالا میخواد جمله فعلیه باشه قام زیدون یا جمله اسمیه باشه، زیدون قامه، در اون نکتهش فرقی نمیکنه. زیدون قامه و قام زیدون ممکن است بگیم در جایی که حالت فعله، چون به نحو حرکت سیالانی است از عدم به وجود، این باید رو اراده باشه. مثلا ممکنه، البته ایشون گفته نه، اما این احتمال هست که در مجموعش عقد شده باشه. لکن حالا بله، حالا بعد چون صحبت کنیم، اینی که ایشون دو تا آورده، یک احتمال سوم هست، اون شعر شاعرم خوندیم، از اون عبارت ایشون معلوم میشه که در مثل مات زیدون نمیتونیم بگیم فاعل، چون غافل نیست، غافل از مرگ خودش. یعنی اگر اونجا اون مشکل نبود، در فعل قام زیدون باید غافل نباشه، معلوم میشه در استناد یک فعل به فاعل روشن شد، طبیعتا با غفلت نمیسازه، بلا اراده نمیسازه. معنی الافعال تعم افعال السجایا و غیرها، مثلا فرح زیدون ممکنه فرحش بلا اختیار باشه، تأمل. لكن این تأمل افعال سجایا، خب این معناش این نیست که این مطلب نیست، بگیم این مطلب هست، مثل مات زیدون دیگه، ایشون میگه در اونجا خب مثل اشکال مات زیدون، بگیم نه در افعال، در جایی که فعله، چون خروج از عدم به وجوده در فعل، در قائم زیدون قائم میکنه به زور ایستوندنش، فقط اون قیام نگاه میکنه، اون ثبوت نگاه میکنه، اما اگه قامه اسناد نگاه میکنه، در اسناد ظاهرش دیگه که با اراده باشه، مثلا دقت کردید این که ایشون میگه افعال سجایا، نجله، علمه، کرامه، احمره، اسفره، درسته این مطلب ایشونه، اختیاری نیست، اما خب میتونیم استثناء بکنیم، بگیم طبیعتا در فعل مثل مات زیدون، در مات زیدون اختیار نیست، اما در قام زیدون هست، همونطور که این شعر الان براتون خوندیم، این ممکنه. اینی که این وجهی که ایشون آوردن روشن نیست، ولاله که مما لا یمکن فی الاراده و الاختیار. بعد ایشون داره فهیعت الفعل الماضی و المضارع لا دلالت فیها علی الاختیار، دلالت بر اختیار نمی کنه. نعم تمتاز و هیئت و فعل الامر انصار الافعال فی اعتبار الاختیاریه و ذاله که الامرین، هیئت افعال اینطوره به خاطر دو جد که حالا دیگه امروز بنام خسته و خیلی حال ندارم، فردا دیگه وقتم تمام شده شون فردا. لکن تعجب از مرحوم ناینی که خب ما خودشون میدونن گاهی فعل ماضی معنی امر دیگه، اعاد صلاته مثلا، یعید صلاته، نکته رو به هیئت نزنن، نکته رو بیان انشاء و عدم انشاء بزنن، وقتی انشاء هم باز فرق میکنه، مثلا انشاء عقود به تو کتابی، به تو کتابی انشاء مثلا فرض کنین دعا و اینها، باز انشاء افعال و به اصطلاح اعتبارات قانونی و عید و صلاته. تعجب از ایشون که به هیئت فعل زدن، فعل ماضی، و فعل ماضی به معنی انشاء هم میاد مثل هیئت امر، فرق نمیکنه، مثل به تو هم در اینجا میاد، بگیم در مثل به تو اختیار شرطه، اگر بلا اختیار فروغ، یعنی نکته هیئت فعل نیست، نکته اخباری و انشائیه، دقت میکنی؟ حالا شاید هم مرحوم ناین تو درس اینجور فرموده، نمیدونم حالا ما که الان سر، من که سر در نیاوردم، ظاهرا اینه که ایشون فرموده که فعل ماضی یا مضارع، خب یا اید و صلاته، اونم مثل همون مثل افعل دیگه، اید صلاتک، فرقی نمیکنی اید و صلاته با اید صلاتک یکیه، اگر بنا شد تو اید صلاتک اراده و اختیار باشه، اید و صلاته هم تو اراده و اختیاره، فرقی نمیکنه.
فعل مضارع اگر امر در به اصطلاح مضارع یا ماضی باشه کنایه نیست.
نه درسته.
امر نیست. نه. واقعا موضوع له فعل ماضی و مضارع واقعا میتونه.
البته مرحوم نائینی گفت در اعتبارات قانونی بیشتر فعل مضارع میارن. در انشاء در سیاق بیشتر فعل ماضی میارن. اینو مرحوم نائینی تو اون حاشیه مکاسب گفتن، اونجا متعرض شدیم. لکن ما فعل امر هم داریم در قوانین، فرق نمی کنه. فعل ماضی هم داریم. چرا؟ و سرش هم این بود، چون فعل ماضی دلالت بر تحقق می کنه، یعنی یک امری نبوده و شده و قطعا هم شده. فعل ماضی معناش اینه. این با انشاء عقود بهتر می سازه. وقتی مخواد بگه به تو که، یعنی مخواد بگه این ملک تو نبود، ملک تو قرار و قطعی شد. اما یو ایدو که انما توجه خطاب امره، ممکنه این انجام بده، ممکنه انجام نده. اون مناسب با فعل مضارعه، یعنی عقود مناسب با فعل ماضیه، اعتبارات قانونی مناسب با فعل مضارعه. روشن شد؟ این مطلب نه این توی منیت و طالب فرمودن، تو این جاهاش ندارن، تو اون حاشیه مکاسبشون دارن. و حرف بدی نیست اینجوری که ما اعاده در فعل ماضی هم داریم، خب در صلات هم داریم، در اختصاص به فعل. حالا در مثل کفایه دیگه میگن اگر فعل ماضی آمد، دلالت بر این که تأکید میخواد بکنیم که نه این محققه، من دارم میبینم تو انجام دادی. لیکن این خصوصیت که حتما محقق باشه این هم روشن نیست. علی حال توضیح ما این بود که اصولا این نکته فنیش اینه که اینا در لغت‌ها اینطوری بوده، بعضی از لغت‌ها برای معانی انشایی لغت خاصی قرار ندادن، رفتن از لغت اخباری قرض گرفتن، در حقیقت اینطوری شد. بله در لغت عرب اونی که برای انشائه افعله، از افعل برای انشائه، اما در بقیه موارد اصلا از لغت دیگه قرض گرفتن، از جمله خبریه قرض گرفتن. یعنی در لغت ممکن در بعض از لغت اصلا از جمله خبریه قرض نگیرن، لغت خاصی برای انشاء عقود بگذارن، لغت خاصی رو برای عوامل. دقت فرمودین؟ این در لغت ما عرض کردیم یه بحث عرف عام داریم، بحث قانونی داریم، بحث لغت داریم. در لغت عرب اینطور شد، در لغت عرب اینطور شد، آمدن از جمله خبریه قرض گرفتن. و در قرض گرفتن میدونیم که توسع داره، دایره خاصی نداره. بله مناسب با عقود همون فعل ماضیه، به تو. تو فارسی هم همینه، میگه کتاب به تو فروختم، نمیگه کتاب میفروشم، نمیگه ابی اوکل کتاب، نمیگه انا بای اون لکل کتاب. همچنان که در عربی نمیگه ابی اوکه، چون شبهه این است که اخبار باشه برای آینده. هنوز انجام این به تو که میگه، میخواد بگه قطعیه. اولا فعل آورد برای این که بگه، یعنی بایع نگفت، ثبوت نیست، فعل آورد. یعنی میخواد بگه نبود شد، این نبود شد از خصائص فعله. ثانیا فعل ماضی ها میخواد بگه قطعا شد، قطعا من این کار رو انجام دادم. اما اگه ابی اوکون هم احتمال داره، مشکل نداره. ابی اوکا با به نظرم تو بعض از روایاتش داره، ابی اوکه 10-12 این روز 10-12 ابی اوکه داره به نظرم. اصلا تو بعض از روایات ابی اوکه داره که 10-12 در روایت متعهم داره، روایت ابان تقلبه، اتزوجو که علا کتاب الله سنت نبی بکه فعلا قالت نعم فهی زوجتو، در روایت متعهم سندش معتبر نیست. اما این آمده در روایت متعه، در روایت ابان تقلب که به قول آقایون میشه قبول، اینه گرفتن قبول، تقدم قبول بر ایجاب، نگرفتن ایجاب از طرف مرد باشه. چون آقای خوبی میگه بالاخره ایجاب و قبول ممکنه که چه از طرف مرد باشه که از طرف زن باشه، اما اصطلاحا این طور نیست که ایشون فرمودن. بنای اصحاب بر این است که در باب ازدواج ایجاب فقط از طرف زن باشه، قبول هم فقط از طرف مرد باشه، و اگر مرد بنا شد ابتدا بکنه لفظی رو بره که دلالت بر قبول میکنه. لذا در باب این روایت اینه، سرش اینه. اگر زن گفت زوجتکی میگه، هم فعل ماضی میاره که قطعی باشه، هم باب تفعیل میاره که جعلت نفسی زوجتن. اما اگر مرد بخواد بگه اتزوجکی میگه، هم فعل مضارع میاره، یعنی میخواد بگه کار من باید بعد از تو باشه، اساسا تو هستی بعد منم،
قبول من همه کار نیست،
همه کار دست من نیست. دقت کردی؟ اتزوجکی میگه، بعدم دلالت بر تفعل میکنه، یعنی قبول. اون زوجت که باید بگه، این باید اتزوجو که بگه. دقت کردین؟ پس در حقیقت این نیست که ایجاب از طرف مردش، خیلی نکته فنی است ها، ایجاب از طرف مرد نیست، اینجا تقدم قبول بر ایجابه. اگر بخوایم نکته فنی بگیم، تقدم قبول، چون تقدم قبول بر ایجابه، هم باید مادهش یعنی هیئتش عوض کنه، هم هیئت فعلیش عوض بکنه. مثل اینکه مرحوم نانی فرمود در اعتبارات قانونی با فعل مضارع مناسب تره. و صلی الله علی محمد و آله.